ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت امور خارجه ایران امکان خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را یکی از گزینه‌ها دانست. شیرین عبادی میگوید حکومت جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. عامل قتل روحانی همدانی در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد. به این بخش خبری خوش آمدین. من مهرداد قاسم فر هستم. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد امکان خروج از NPT یا پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون ایران، محمد جواد ظریف با اعلام اینکه آمریکایی‌ها به گفته او طرف مذاکره قابل اعتمادی نیستند، گفت در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای جمهوری اسلامی مقابله با تحریم هاست، کاری که می‌تواند توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف انجام شود. او همچنین افزود
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین، یعنی NPT جزء انتخاب هست.
NPT پیمانی است که از 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسیده است و در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ افزار هسته‌ای و نابودی ذرات‌خانه‌های هسته‌ای قرار دارد. در همین باره با همکارم کامبیز غفوری در استدیوی خبر همراه میشیم تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این ماجرا. کامبیز، مسئله خروج از NPT موضوعی که آقای ظریف دربارش صحبت کرده، بجز آنچه که من در خبر گفتم چه صحبت‌های دیگه‌ای کرده؟ با تجربه اینکه می‌دونیم خبر بسیار مهمی هم هست در مجموع در حوزه خودش.
بله، مسئله بسیار حساسی است، اما توجه داشته باشیم که آقای ظریف خودش این مسئله رو رسن ابراز نکرده. در گزارشی که صدا و سیما از مصاحبه با او منتشر کرده، بخشی از صداش رو هم الان شنیدیم، آقای ظریف دقیقا میگه ما هم انتخاب‌های متعددی داریم که اونی هم که شما گفتید، یعنی خبرنگار ازش پرسیده، همانا خروج از NPT باشه، یکی از انتخاب هاست. اما طبیعیه این موضوع در این شرایط حساس توجه خاصی رو جلب میکنه. اولین بار هم نیست که مقام های جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام های آمریکا در قبال برجام، مخصوصا مسئله NPT و خروج از این پیمان رو مطرح میکنن. دقیقا سال گذشته همین روزهای اول اردیبهشت ما بود، آقای شمخانی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گزینه محتمل ایران هست، در صورتی که آمریکا اعلام عدم پایبندی بکنه به برجام. اما خب دیدیم آمریکا از برجام خارج شد، اما ایران هم از NPT دست کم هنوز خارج نشده. برای جمهوری اسلامی تصمیم به خروج از NPT اصلا ساده نیست. شاید خود خروج بر مبنای ماده 10 NPT ساده باشه. بر اساس این ماده کشور میتونه 3 ماه قبل به اعضای پیمان یا به شورای امنیت اطلاع بده و خارج بشه، اما عواقبش برای ایران با توجه به شرایطی که الان توش هستیم میتونه بسیار سنگین باشه. برای همین تصمیم به خروج تصمیم چند ساده نیست.
یک نکته دیگه که درباره صحبت آقای ظریف هست این است که ما میدونیم آقای ظریف معمولا موازی رو که در خارج از ایران مطرح میکنه به یک لحن خیلی مسالمت جویانه تری در او هست، و وقتی که در ایران صحبت میکنه لحن بسیار تندتری رو اتخاذ میکنه. چقدر میشه این تغییر همین سری هم که آقای ظریف به نیویورک رفت، اونجا تو مصاحبهاش خیلی لحن آرامتری داشت در مجموع، از جمله قضیه تبادل زندانیان و بحث گفتگو و اینها که باز تاکید داشت روش. این موضعی که الان گرفته در ایران چقدر میشه به حساب بودنش در ایران یا برای مصارف داخلی گذاشت؟ در حال این خبری است که در جهان پخش هم میشه به جز ایران.
دقیقاً همینطوره. خب آقای ظریف طبیعی است که هم به مخاطب بین المللیش توجه بکنه، هم به مخاطب داخلیش توجه بکنه. اما این سفر از نظر ارتباط آقای ظریف با رسانه‌ها سفر خاصی بود. خب چندین مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی داشت، چند سخنرانی داشت. یکی از اظهاراتش که خیلی توجه گرفت مسئله همین تبادل زندانیان بود که بهش اشاره کردین. واکنش‌های متعددی هم داشت، از مقام‌های آمریکایی تا جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا بهش واکنش نشون دادن. در گزارش‌های روزهای گذشته رادیو فردا مفصل بهش پرداخته بودیم. اما در مجموع همین اظهار نظرها به عنوان یک گام به جلو یا چراغ سبز به دولت آمریکا از نظر برخی از رسانه‌ها و تحلیلگرها تلقی شد، یعنی اینکه این یک گام به جلو است برای اینکه می‌خواد یک سیگنال‌هایی رو احتمالاً بفرسته، به این صورت تلقی شد. مسئله نفس مصاحبه با فاکس نیوز هم خودش یه موضوع دیگه‌ای بود. می‌دونیم که فاکس نیوز یک شبکه تلویزیونی نزدیک به حزب جمهوری خواست و جناح محافظه‌کارهای آمریکایی، بنابر برخی از گزارش‌ها شبکه‌ای است که آقای دونالد ترامپ هم از مخاطبانش هست. آقای ظریف در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به همین موضوع اشاره کرد، گفتش که قسمتی از مردم آمریکا و کسانی که با این دولت ارتباطات نزدیکتری دارن با این رسانه مأنوس هستن و نیاز بود که این مصاحبه در شرایط کنونی انجام بشه. یکی از موضوعات دیگه‌ای هم که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته اینه که آقای ظریف سعی کرده مستقیم به خود آقای ترامپ حمله نکنه در آمریکا که بود. در همین مصاحبه با فاکس نیوز هم که بخشش که تا الان منتشر شده ما میدونیم، گفته از نظر او دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میخواد به قول انتخاباتی خودش که پرهیز از جنگ هست، پرهیز از لشکرکشی وفادار بمونه، اما گروه ب، آن چیزی که آقای ظریف اسمشون رو نامیده، متشکل از بنیامین نتانیاهو، جان بولتون، محمد بن سلمان، محمد بن زاید، اینها به دنبال کشاندن آقای ترامپ به یک رویارویی هستن. همین هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته به عنوان یک استمالت. البته خب باید ببینیم که در ساعت آتی کل مصاحبه از شبکه فاکس نیوز پخش میشه چه چیزهایی درش هست.
متشکرم. کامبیز غفوری با ما همراه بود، نگاهی کردیم به سخنان محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای که در تهران داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شیرین عبادی، وکیل ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، میگوید حکومت جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است، زیرا تمامی تمرکز قدرت و اختیارات در دست رهبر جمهوری اسلامی است. خانم عبادی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد راه اصلاح از تغییر قانون اساسی می‌گذرد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه از تحریم علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، گفت تحریم‌هایی را حمایت می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی را تضعیف کند، نه تحریم‌هایی که به مردم ایران لطمه بزند. خانم عبادی خواستار تحریم شبکه‌های غیر فارسی زبان جمهوری اسلامی که از ماهواره‌های غربی پخش می‌شوند و برای تضعیف موقعیت جهانی جمهوری اسلامی شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چندین شبکه تلویزیونی برون مرزی به زبان‌های مختلف همچون عربی، اردو، فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی دارد که از جمله مهمترین آنها شبکه خبری پرس تیوی به زبان انگلیسی و العالم به زبان عربی است. بهروز حاجی‌لویی، فرد مسلحی که روز شنبه با تیراندازی یک روحانی را در همدان به قتل رسانده بود، صبح امروز یک شنبه در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت این شخص پیش از انعکاس این اقدام در حساب شخصی اینستاگرام خود از سوی این نیرو شناسایی شده بود و ماموران محل او را شناسایی کرده بودند. بخشعلی کامرانی افزود که قاتل روحانی همدانی ساعت 5 صبح امروز یکشنبه در حالی که برای فرار قصد استفاده از سلاح گرم خود را داشت در درگیری با ماموران کشته شد. فرمانده انتظامی استان همدان گفت بهروز حاجی‌لویی از اوباش سابقه دار بود که با شلیک دو گلوله مصطفی قاسمی روحانی همدانی را به قتل رسانده بود. سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، باز می‌گردیم بعد از اون به استودیو با ادامه خبرها و گزارش‌ها.
در مورد تمایل جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکایی‌ها می‌خواستم بگم مثل آقای خمینی، آقای خامنه‌ای هم یک شهید پروره. آقای خمینی وقتی که دید مردم بیگناه در جنگ ایران و عراق کشته شدن و سرش به سنگ خورد که نتونست بره قدس تصرف بکنه، جام زهر رو نوشید. حالا آقای خامنه‌ای هم همینطور توسط شهید زنده آقای قاسم سلیمانی، دارای کارنامه مرگ 500,000 مردم بیگناه سوریه در دستش است و حالا چون سرش به سنگ خورده که دلاور سلیمانی نه تنها قدس رو نتونست تصرف بکنه، حتی جرأت پرتاب یه موشکم به قدس نکرد. بنابراین همین روزا است که آقای خامنه‌ای و دلاور سلیمانی بشینن پیش همدیگه، جام زهر را هر دوشون با همدیگه بنوشند.
آقای ظریف چرا از اول راه درست رو نمیری؟ خوب ضررا که به ایران خورد، نفت به تاراج بره، مجانی به این کشور اون کشور بدین، کشتیاتون آواره دریا بشن، این همه فقر و بدبختی، بعد میفتید به التماس. کاسی زهر رو آماده کردی؟ شما برای کاسی زهر همیشه آمادگی دارید. و شما چه دشمنی با این ملت دارید؟ چرا این ملت رو دارید به قهقرا میبرید؟ چرا این ملت رو دارید غرق میکنید؟ چه نقشه‌ای دارین؟ خارجی‌ها رو که ریختین تو ایران، سیلو که نتونستین جلوشو بگیرید، از زمین و آسمون دارید به این مملکت بد میکنید. کاسه زهر هم آماده کنین، از یه کاغذ و آتیش میزنید، از یه میخواین پاره کنین، هیچ کاری هم نمیکنید، فقط نشستین تهدیدای تو خالی. این تهدیدا 2000 ارزش نداره برای این ملت. ملت رو رها کنین، بذارین این مردم کارشونو بکنن. ملت رو به خاک سیاه نشوندید، سردمداران جمهوری اسلامی، ملت ایران رو به خاک سیاه نشوندید.
خامنه‌ای گفته بودن که ما برجام آتش میزنیم، الان هم که میگن ما تنگه هرمز رو میبندیم. نمیدونم پس فرستادن ظریف برای مذاکره دیگه چیه؟ قسم حضرت عباستون رو باور کنیم یا دم خروستون رو؟
آقای علی خامنه‌ای، عوض اینکه همه امکانات رو بسیج کنی واسه این سیل زده ها، تمام مملکت رو سیل برده، اینا تو گل شل و تو فلاکت و بی خانمانی، توی چادر، تو مار عرب آواره شدن، اون وقت اون تبهکاره تو دوربین انداختن تو این ماشین مردم، زن مردم مثلا احضار کرده با اسمس که مثلا چه میدونم حجابت اونجوری بوده. آخه تو چه موجود زندگی، تو چه دیکتاتوری هستی، تو چه آدمی هستی؟ تو
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس تورم مجموعه این شاخص‌های مصرفی برای دهک‌های مختلف جامعه بین 41 تا 46% ارزیابی می‌شود. همکارم رضا جمالی در استودیو با ماست. نگاهی کنیم به جزئیات بیشتر این خبر. رضا، جزئیات بیشتری که مرکز آمار درباره نرخ تورم خوراکی‌ها در ایران در این روزها در واقع منتشر کرده چی هست؟
سلام به شما استاد و شنوندگان گرامی. این جزئیاتش خیلی زیاده، جدول‌های خیلی متفاوت و مختلفی توش هست، اما اگه بخوایم خیلی به زبان ساده بگیم، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های مختلف تا فروردین 98، 12 ماهی که گذشته، اینطور برآورد کرده مرکز آمار ایران که این تورم به 30.6% رسیده که این میزان توی دهک‌های مختلف جامعه مختلف بوده. به طور مثال میتونیم بگیم که محدوده تغییرات تورم 12 ماه در گروه عمده خوراکی‌ها بین 41 تا 45%، یا حالا 45.9 یا 46% میتونیم بگیم که برای دهک‌های مختلف پیش‌بینی شده، ارزیابی شده. همچنین در مورد گروه‌های عمده کالاهای غیر خوراکی هم بین 20 تا 29% برای دهک‌های مختلف ارزیابی شده. اقتصاددانان جمعیت هر جامعه‌ای رو به لحاظ درآمد و مصرفش به 10 تا رتبه تقسیم می‌کنن که هم هر کدوم از این رتبه‌ها به دهک شناخته میشن. دهک‌ها در واقع یکی از معیارهای سنجش توزیع درآمد در کشور هستند که به طور مثال مثلا میتونیم بگیم که دهک اول نشون دهنده اینه که 10% از خانواده‌هایی که کمترین هزینه سالانه رو داشتن، اینها مثلا جزء فقیرترین جامعه هستند، و مثلا دهک دهم که مثلا بیشترین مصرف رو داشته، اینا جزء طبقه مرفه جامعه هستند. در این میان منظور از هزینه ماهانه هم کلیه هزینه‌های جاری خانواده‌ها در ماه از هزینه اجاره تا خوراک و پوشاک و حمل و نقل و تحصیل و غیره هست. بر اساس گفته انجمن صنفی کارگران، در سال گذشته مبلغ 3,700,000 تومان سبد معیشت کارگران در نظر گرفته شده. این در حالیه که علی کدخدایی تصدیق میکنم. علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار به خبرگزاری خارنه ملت گفته که به رغم افزایش دستمزدها در سال جاری هم تنها این افزایش 52% هزینه کارگران رو پوشش میده. بانک جهانی هم نرخ تورم رو در سال جاری برای ایران حدود 37% اعلام کرده. پس به این ترتیب میبینیم که اون چیزی که الان مرکز آمار ایران که گفته که 30% بیش از 30% هست نرخ 12 ماه منتهی به فروردین، بانک جهانی هم حدود 37% پیش بینی کرده. چیزی الان هولوش 7% اختلاف هست بین این دوتا نهاد.
میدونیم که نرخ تورم یک رابطه خیلی مستقیم و واسه افزایش نقدینگی در عرصه اجتماعی داره. تو خبره داشتیم که رئیس کل بانک مرکزی درباره همین افزایش نقدینگی آقای عبدالناصر امتی میگه که نرخ سود کوتاه مدت و افزایش نقدینگی توضیحاتی داده. درباره این موضوع صحبت‌های آقای همتی هم یه خیلی کوتاه
فرصت آقای همتی توی صفحه شخصی خودش نوشته که تو فضای مجازی رشد نقدینگی رو در سال 97 میگه 23% افزایش داشته. یه مقدار میگه که این درسته که افزایش پیدا کرده، اما با اونطور که خدای همتی گفته میگه با درایتی که بانک مرکزی داشته تونسته این رو به هر صورت مهار کنه. میدونیم که سیاست‌های پولی سابق شکل دیگری داشت، از جمله نحوه بانکداری بوده که آقای همتی میگه که توی شیوه بانکداری الان میخوایم که یه تغییراتی به وجود بیاد که این نقدینگی به نوعی کنترل بشه. در واقع انتقاد از عملکرد بانک‌ها مسبوق به سابقه هست در سالهای اخیر. حتی طیف‌های مذهبی از فعالان اقتصادی گرفته تا سیاسی و حتی مذهبی مراجع نسبت به عملکرد بانکداری در ایران انتقاد داشتن، میگن ربایی به نوعی با توجه به سودی که بانک‌ها میدن به مشتریان و با توجه به بهره‌ای که از مشتریان میگیرن در اقبال بانک‌ها، اینها باعث شده که نسبت به عملکرد بانکداری انتقاد باشه. و همچنین میگن که بخشی از همین افزایش نقدینگی در جامعه به خاطر عملکرد بد بانکداری هست.
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی با ما همراه بود. و اما در ادامه نگاهی میکنیم به خبری در ارتباط با تشکل‌های کارگری در ایران. شماری از این تشکل‌ها گزارش دادن که هنوز 4 تن از فعالان کارگری بازداشت شد که در پارک جهان نمای کرج بازداشت شده بودند آزاد نشدند. پیشتر گزارش‌ها حاکی از این بود که 8 تا از این بازداشت شده‌ها آزاد شدند. در همین باره با همکاران روزبه بول هری که معمولا خبرهای کارگری رو به دقت دنبال میکنه در استودیو همراه خواهیم شد. روز به آخرین خبر درباره وضعیت بازداشت شده های پارک جهان نمای کرج چیه؟
خب همطور که اشاره کردی روز جمعه 12 فعال کارگری و کارگر بازداشت شدن از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به زندان رجای شهر کرج برده شدند. 8 از اونها با هر کدوم با قید وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شدند. این 4 تا هم به گفته محمد علی جداری فروغی که وکیل مدافع هستند اعلام شده بود که قرار شده برای اینا هم 10 میلیون تومان وثیقه بریده بشه داده بشه تا اینها هم آزاد بشن. اما خانواده‌ای که مراجعه کردند ماموران دادستانی به اونها گفته یک روز دیر اومدین و برید تا چهارشنبه آینده یعنی روز جهانی کارگر تا قبل از اون آزاد نخواهند شد و وثیقه مگه میخواد بیارید بعد برای هر کدوم 500 میلیون تومان بیارید. به شدت وثیقه رو بردن بالا. این وسط هم حالا وضعیت واله زمانی یکی از 4 بازداشت شده مشخص نیست. آقای زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز هست و ولی 3 تن دیگه پروین محمدی هست از اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده از کانون مدافعان حقوق کارگر و که اینها وضعیتشون مشخصه. ولی الان بازم از وضعیت والای زمانی مشخص نیست. اصلا گفتم بازداشت نشده در حالی که بر اساس اون چیزی که کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرده قطعی هست که آقای زمانی بازداشت شده. آقای زمانی قبلا هم در سالیان گذشته چندین بار بازداشت شده بوده.
روز به بعضی گزارش ها خبر از این میدن که بعضی از فعالای کارگری تو شهرهای سنندج، مریوان یا مثلا کامیاران احضار شدن. علت احضار اونها چی بوده؟ مشابه بوده با سایر احضارهایی که در حوزه کارگری داشتیم یا مسئله صنفی بوده یعنی یا مسئله دیگری بوده؟
مشخصا اینطور که تشکل‌های کارگری اعلام کردن به دلیل این بوده که در آستانه روز جهانی کارگر است. این احضارها به خصوص تو شهرهای کردستان ایران در شمال غرب و غرب ایران معمولا هر سال انجام میگیره. فعالان کارگر رو از روزها قبل میخوان و بهشون اخطار میدن، ازشون خواسته میشه در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنن. از جمله کسانی که احضار شدند، یکی میکائیل صدیقی هست، عضو و رئیس انجمن کارگران ساختمانی مریوان و سرو آباد، و همینطور مظفر صالح‌نیا و قالب حسینی در سنندج. در این حال اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران هم به اطلاعات احضار شدند و از اونها خواسته شده که شرکت نکنن. معمولا اینطور که بر اساس گزارش‌ها تشکل‌های کارگری میتونم بگم اینی که فعالین کارگری که ازشون خواسته شده و یا تهدید شدن گفتن در مراسم شرکت میکنن. این داستان خب هست در ادامه البته احضارها و برخوردهای امنیتی قضایی هست که با فعالان کارگری و کارگران در سالیان گذشته داره انجام میشه.
خیلی سپاسگزارم از تو روزبه، با ما همراه بود روزبه بلحری. نگاهی کردیم با آخرین خبرهای مرتبط با دستگیری‌ها، احضارها در ارتباط با حوزه کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر. و ما فرصتی هم داریم تا نگاهی کنیم به شبکه‌های مجازی و ببینیم که چه مطالبی و چه خبرهایی مورد توجه بیشتر کاربران فارسی زبان این شبکه‌های مجازی قرار گرفته در 24 ساعت گذشته. از همین رو بنیامین صدر همکارم از این بخش با ما همراه در استودیوی خبر. بنیامین، از کدوم یک شروع می‌خوای بکنیم؟
سلام به تو مرتاد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که گفتی خب در 24 ساعت گذشته چند خبر خیلی پر سر و صدا بوده در شبکه‌های اجتماعی، اما چیزی که من انتخاب کردم این ماجرای در واقع مرگ یا کشتن یک طلبه همدانی هست که دیروز اتفاق افتاد. امروز فرمانده پلیس همدان گفته که ضارب ایشون بهروز حاجیلو، ظاهراً که آقای مصطفی همدانی طلبه رو در شهر همدان با سلاح دیروز کشته بود، اینطوری که حالا اعلام شده، به قتل رسیده در یک درگیری مسلحانه. پلیس گفته که ضارب طلبه همدانی صبح امروز یک شنبه در یک درگیری مسلحانه کشته شده. بهروز حاجیلو پیش از مرگ خودش در صفحه اینستاگرام منتسب به خودش گفته بود که این طلبه رو کشته، به نوعی تایید کرده بود، و در آخرین مطلبش در اینستاگرام نوشته بود که ما رو بازنده میدونن اونایی که حتی یک بار همبازی سرنوشت ما نبودن. موضوع قتل طلبه همدانی از روز شنبه تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت. بسیاری از
قبل از که ادامه بدی، معمولا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای گاهی وقتا موثق‌تری از خبرهای رسمی منتشر میشه. فرمانده انتظامی استان همدان میگه که بهروز حاجیلویی از اوباش سابقه دار بوده، یعنی از اینایی بوده که به زندان افتادن و مواد مخدری بودن و اینها بودن، و این با گوله زده روحانی همدانی رو کشته، طلایه همدانی رو کشته. در شبکه‌های مجازی چیزی هست که نشون بده که این حرف درسته غلطه؟
تصاویری از ایشون منتشر شده که ظاهرا خب با ظاهری هست که نشون میده ایشون جزو حالا اون چیزی که در ادبیات پلیس ایران ارازل اوباش خونده میشه. به لحاظ ظاهری میشه یک تصاویری رو دید از زندگی ایشون یا معاشران ایشون که تصاویرش منتشر شده، اما به طور کلی خب چون که دادگاهی تشکیل نشده و کار به در واقع محاکم قضایی نکشه،
درباره هویتش هیچ قطعیتی نیست.
بله، فقط اسمش اینطوری که میگن بهروز حاجیلو بوده که گفته که من این روحانی رو کشتم، حالا به دلایلی که توی صفحه منتسب به اینستاگرامش، در واقع صفحه اینستاگرام منتسب به او منتشر شده. اما این موضوع تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از کاربرا بر پرهیز از خشونت‌گرایی تاکید کردند و برخی هم گفته بودند که باید به این اتفاق‌ها ریشه‌ای‌تر نگاه بشه، احساسی برخورد نشه و دلایل رو دید و سنجید. یک کاربری هم به نام احمد حقنگار در توییترش به این موضوع متفاوت نگاه کرده و دو سناریو رو به گفته خودش محتمل دونسته: یکی استفاده از این ماجرا برای پروپاگاندا و تبلیغات حکومتی علیه مخالفان جمهوری اسلامی، و همینطور انحراف افکار عمومی برای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و تحریک احساسات مردم. کاربری هم به نام فرید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نوشته، چرا در واقع در پستی که مرتبط هست با این خبر نوشته که چرا پلیس و نیروهای امنیتی در شناسایی عاملان اسید پاشی های سریالی اصفهان که چند سال پیش اتفاق افتاد اینقدر سرعت عمل نداشتن. به هر رو این موضوع و قتل این طلبه همدانی و همینطور کشته شدن ضاربش که امروز اتفاق افتاده روز یکشنبه بسیار بازتاب داشتن شبکه‌های اجتماعی.
به جز حالا این در بیشتر در اینستاگرام بود یا در فیسبوک بود یا کلی
در اینستاگرام و توییتر خیلی بیشتر بود، چون تصاویری از ایشون منتشر شده، هم از فردی که دیروز کشته شد، همون طلبه در همدان، و هم در واقع هم تصاویری از بهروز حاجیلو، کسی که این طلبه رو گفته میشه که کشته.
بسیار بسیار سپاسگزارم. بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود. نگاهی کردیم به یکی از مهمترین خبرهایی که مورد توجه بسیار از کاربران فارسی زبان قرار گرفته در 24 ساعت گذشته، و اما نگاهی بکنیم به آنچه که شنوندگان رادیو فردا با ما در میون گذاشتن. تعدادی از اونها را همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
با این تحریم‌ها که آمریکا برای ایران در نظر گرفته، دوباره مثل قبل سران حکومت به صورت قاچاق دارای سرمایه‌های باد آورده میشن و این مردم ایران هستند که هرچه بیشتر فقیر رو با این تحریم‌ها باید دست و پنجه نرم کنن و هرچه بیشتر نسبت به آمریکا دلزده شوند. امیدوارم دولت آمریکا این تحریم‌ها رو متمرکز روی سران و برنامه‌ریزی برای مردم ایران بکنه که از این فلاکت نجات پیدا کنند، و نیز گروه‌های تروریستی که ثروت مردم را هزینه می‌شود براشون نابود کنند.
آقای خامنه‌ای، شما فرمودین ما هر وقت هر چقدر اراده بکنیم می‌تونیم از نفتمون رو بفروشیم. بله، شما حقیقت رو می‌فرمایید. نفت ایران رو مفت زیر قیمت بازار می‌دیم به کشورها، اون کشورها هم که از خداشونه نفت زیر قیمت بازار رو از شما بخرن.
نظرم اینه که باید دولت آمریکا تحریم‌ها رو برای یک بار هم شده کلاً برداره تا طعم برداشتن تحریم‌ها و آثارش رو ملت ایران ببینن، و بعد از اون میشه گفت که اقدام بعدی چی باشه.
آقای روحانی میگه که زمانی که صدام حسین میخواست حمله کنه به امارات و عربستان، ما باعث شدیم که اینا حمله نکنن. آقا جان، زمانی که اینترنت نبود شما خیلی دروغ میگفتید، الان از اون موقع که اینترنت اومده دیگه دروغ نمیتونیم بگین. الان چسبیدیم به کسایی که مردن. صدام حسین که مرده، آقای رفسنجانی هم که مرده. بی خودی اینقدر داستان نساز. این کشور عربی دیگه به شما کاری ندارن، از شما نفرت هم دارن، تازه دیگه بهتون کمک نمی کنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید،
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه هفتر گفتند یک شناور جنگی به پایانی نفتی رأس لانوف اعزام کردند. رأس لانوف بندری در کرانه دریای مدیترانه در شمال لیبی و از مهمترین پایانه‌های صادرات نفت این کشور است. همزمان گزارش‌های تازه‌ای از حملات هوایی به ترابلوس، پایتخت لیبی که در کنترل دولت مورد حمایت سازمان ملل است، منتشر شده. پیشروی نیروهای هوادار ژنرال هفتر برای تصرف پایتخت با انتقاد سازمان ملل و قدرت‌های غربی روبرو شده است. بنا به گزارشات روزهای اخیر، نیروهای هوادار دولت در ترابلوس موفق شدند نیروهای هوادار ژنرال هفتر را در نقاطی از جنوب پایتخت عقب برانند. ژنرال هفتر از یک دولت مستقر در بنغازی حمایت می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان گفت با وجود محدودیت برخی منابع، دولت 25 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب هزینه‌ای، تملکی و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات سیل در این استان اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد ولی روزبهان روز یک شنبه گفت تا کنون بیش از 1600 میلیارد ریال از این اعتبارات در اختیار ستاد مدیریت بحران استان گلستان افغانستان قرار گرفته و در حال هزینه است. این مقام دولتی برآورد اولیه خسارت سیل به بخش‌های مختلف استان گلستان را 48 هزار میلیارد ریال اعلام کرد. او افزود این رقم تا کنون افزایش داشته است. با وجود گذشت نزدیک به 40 روز از سیل استان گلستان، بخش‌هایی از شهرستان آقلا دوباره به زیر آب رفته و گمیشان هم در معرض تهدید است. میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.